بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. موضوع سخن و بحث پیرامون فقه و اجتماع. و این یکی از بحث‌های بسیار مهم و ریشه‌ای در مباحث فقهیه که نسبت فقه و اجتماع و جامعه چیه. قبلا و مقدمتا این مطلب رو عنوان بکنیم که وقتی ما به منابع فقه مراجعه میکنیم از قبیل قرآن و روایات، یک مطلبی که خیلی روشن و واضح هست این است که برخی از احکام موضوعش فرد نیست، شخص نیست، بلکه موضوعش اجتماع جامعه است، مجموعه مردمه. و این مطلب خب در فقه رایج ما توجه چندانی یا اصلا بهش توجه نشده یا توجه چندانی نشده، در حالی که ما اگر بیایم این طور بگیم که همان طوری که برخی از احکام موضوعش فعل خاص مکلفه اما احکام فراوانی داریم که موضوعش جامعه است، موضوعش اجتماعه. حالا من برخی از این آیات روش اشاره می کنن و روی که هر کدامی که از این آیات بحث مفصلی داره. یکی از مهمترین آیات این آیه شریف است: یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. خب جامعه مؤمنین رو در این آیه و گروه مؤمنین رو خدای تبارک و تعالی مکلف میکنه به دخول در سلم. سلم در این آیه دو احتمال داره. یک احتمال همون صلح و سازش و اتحاد و برادری، همونی که ازش تعبیر میکنیم به وحدت. یه احتمال دوم هم داره که مراد تسلیم مطلق شدن در برابر خدای تبارک و تعالی باشه، که رجحان با همون احتمال اوله که داره یکی از قوانین اجتماعی جامعه مؤمنین رو خدای تبارک و تعالی بیان میکنه. در جامعه مؤمنین اونی که مطلوب خداست این است که بینشون سلم و برادری و اخوت و تفاهم باشه. یعنی ما میتونیم بگیم که به همون اندازه‌ای که تفرقه بین کفار و مخالفین مطلوب برای شارعه به همون اندازه و بیش از او وحدت بین مؤمنین و سلم بین مؤمنین مطلوب برای شارعه. خب حالا بنابر همین احتمال که مراد از سلم صلح و سازش باشه، مخاطب کیه؟ مخاطب افرادن، اشخاصن که بیاییم بگیم که خب حالا هر شخصی مکلف به این مطلبه، حالا اگر دیگری هم این کار رو نکرد خب تو باید سلم داشته باشی. مثل نماز که میگیم هر کسی مکلف به نمازه، چه دیگری این امتثال رو انجام بده چه این امتثال رو انجام نده. روشنه که این مقصود خدای تبارک و تعالی با این حل نمیشه و محقق نمیشه. همه باید در این عنوان و تحت این عنوان در بیان. جامعه مسلمین، جامعه مؤمنین باید در سلم باشه. حالا این تعبیر یا ایها الذین آمنو هم مرحوم آقای سبزواری علیه الرحمه در این مواهب الرحمن ایشون می‌فرماید اینا از باب غلبه است، والا این احکام همه کلیت داره. اما به نظر می‌رسه موارد مختلفه. بعضی از جاهای الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خب روی این قاعده که کفار مکلف به فروع هستن این یا ایها الذین آمنوا قیدیت نداره. نماز، روزه، حج، تمام اینها همونطوری که بر مسلمان مؤمن واجبه بر کافر هم واجبه. بعضی از جاها عنوان تقییدی رو داره از جمله در این آیه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این یک دستوری است برای جامعه مؤمنین و یکی از سیاست‌های راهبردی است برای این گروه مؤمنین. من اگر عبارتی از مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه نقل کنم در اینجا، ایشون می‌فرماید که وقد امروا بالدخول فی السلم کافتن فهو امر متعلق بالمجموع. بعد و به کل واحد من اجزای. حالا این از جهت صنایعی چطور میشه تصویر کرد که یک حکم هم متعلق به مجموع باشه هم متعلق به کل واحد واحد باشه؟ این معناش جمع بین عام مجموعی و عام استقراقیه. ولی خب حالا ایشون این رو در دنبالش آوردن بر فیجب الزالیه و کل مؤمنه و یجب علی الجمیع ان لا یختلفوا فی ذلک و یسلم الامر لله و لرسوله صلی الله علیه و آله. حالا این رو شاهد آوردم برای که در ذهن شریفی ایشون هم همین مطلب بوده. من دارم یک نمونه های رو عرض میکنم برای شما که ببینید ما در همین کتاب الهی در قرآن تکالیفی داریم، یعنی تکلیف شرعی مولوی، اما متعلق شخص نیست، جامعه است. جامعه مؤمنین مکلف به سلم، مکلف به اتحاد. حالا بنابراین که سلم رو ارجحاً به همین معنا ما معنا بکنیم. این یک مثال. مثال دیگه این آیه شریفه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. ان کنتم مؤمنین و انتم الاعلون. درست این انتم ضمیر خطاب جمعه، ولی باز مراد هر فرد فرد نیست. خدا وقتی میفرماد و انتم الاعلون، نه این که توی فرد منحاز و مستقل از سایر افراد علو و اعتلا داری. جامعه مسلمین باید اعلای از کفار باشن، مجموعه مسلمین، اجتماع مسلمین، گروه مسلمین ها را به تعبیر خیلی روانتر. این و انتم الاعلان، اعلان یک عنوانی است که برای مجموعه است. این حدیث الاسلام یعلو ولا یعلا علی متخذ از همین آیه شریف است. و انتم الاعلان، مسلمان ها باید یک سر و گردن از جهت اعتبار، از جهت عظمت، از جهت قدرت، از جهت حتی اقتصاد، سیاست، فرهنگ، در همه جهات باید برتری بر کفار داشته باشن. حالا این مطلوب اصلی خدای تبارک و تعالی است، ولی اینکه تا حالا در هیچ زمانی محقق نشده یا به نحو موجبه جزئیه محقق شده. خب این هم یک آیه است. البته عرض کردم این آیه بحث های فراوانی داره، من فقط به صورت اشاره دارم برای شما عرض میکنم. وقتی خودتون قرآن قرائت میکنید و تلاوت میکنید این جهت رو در نظر داشته باشید. ما در قرآن واژه های ناس، یا ایها الناس، اعبدوا ربکم، خدا میخواد مجموعه مردم عابد باشن. البته منافات نداره که بعضی از احکام متعلقش هم فرد باشه هم اجتماع باشه، این رو حالا باز عرض خواهیم کرد. عنوان ناس رو داریم، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، لکل امت رسول. ناس، امت، آیات مربوط به رسالت و اینها رو که در قرآن میبینیم موضوعش جامعه است. رسول برای شخص نیامده از طرف خدا، خدای تبارک و تعالی، برای اشخاص نیامده، برای جامعه آمده. لکل امت رسول. الان ما همه میگیم ما از امت پیامبر هستیم صلی الله علیه و آله، پیامبر ما رسول برای این امت. این عناوین رو هم اگر در قرآن مراجعه بفرمایید، و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ان اول بیت، حالا بعضیاش خبریه بعضیاش تکلیفیه انشائیه، ان اول بیت وضع للناس، مکه رو خدا برای اشخاص قرار نداده. ان اول بیت وضع للناس یعنی مجموعه مردم، یعنی مکه محل امن است برای مجموعه بشر. حتی ببینید قطع نظر از مسائل انشائی و تکلیفی در سنن الهی هم این وجود داره، لکل قوم اجل، اجل برای قومه، برای اشخاص دارن، هر شخصی هم اجل داره. ما دو جور اجل داریم، یه اجل برای اشخاص داریم، یک اجل برای قوم داریم. لکل قوم اجل، یا مثلا خدای تبارک و تعالی فرمود والله لا یهد القوم الظالمین، ظالم همانطوری که صفت فرد میتونه قرار بگیره، وصف برای قوم هم قرار میگیره. کذالک نجز القوم المجرمین، مجرم وصف برای قوم قرار میگیره. خب اینها که حالا عرض کردم فراوانه، بسیار زیاده در خود قرآن کریم، حالا تا بعدم در روایات میتونید این رو دنبال بکنید. این نتیجه رو الان میخواستم بگیرم در این مقدمه بحث، که هم در سنن الهیه مثل عجل که یکی از سنن الهی است، هم در اعتباریات و انشائیات و اینها، ما موضوع رو داریم موارد زیادی که جامعه است، اجتماع. خب این اولین نتیجه‌ای که به ما میده این است که این تعریفی که در شرح لومعه یا در معالم برای فقه ذکر کردن و فقه رو موضوعش رو فعل مکلف قرار دادن، این باید تصحیح بشه. موضوع فعل فقط فعل مکلف به عنوان انه فرد خاص نیست، بلکه مواردی داریم و این موارد بسیار بیشتر از مورد قبله که موضوع اجتماعه. این نگاه رو و این تحقیق رو اگر کسی نداشته باشه، لا محاله به جدایی دین از سیاست منتهی میشه. و اگر کسی این نگاه رو داشت، این نگاه که ما یک احکامی داریم مربوط به جامعه است، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، اصلا واقعا آیات قرآن خیلی گویاست در این مدعا، ان الله لا یغیر ما بقوم، یعنی اگر قضا و قدر یک قومی بخواد تغییر پیدا کنه، سرنوشت یک قومی نباز اشخاص، اگر بخواد تغییر پیدا بکند، لا یغیر حتی یقدر، لا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه، مگر اینکه خودشون یه کارایی رو مقدماتش انجام بدن تا عنایت الهی هم شامل حال اینها بشه. این نگاه بسیار مهمه و عرض کردم اولین نتیجهش، اولا ما میگیم موضوع علم فقه فقط فعل مکلف نیست، اینی که تو معالم و کتاب‌های فقه اولی ما یاد میدن و تصحیح بشه، تکمیل بشه. ما احکامی داریم برای جامعه، یکی از احکام جامعه است که جامعه نیاز به حکومت داره. حکومت برای اشخاص نیست، حکومت برای جامعه است. جامعه نیاز به حکومت داره، جامعه نیاز به سیاست داره، جامعه نیاز به امنیت داره، جامعه نیاز به بهداشت داره، به نحو جامعه، به نحو کلی، به نحو اجتماع. ببینید این چقدر تأثیر میگذاره در نگاه انسان به فقه. فقه ما رو گاهی اوقات و غالبا در میان کلمات مشهور فقها طوری معنا میکردن که ازش یک فقه فردی در میامد. در حالی که فقه ما اینطور نیست، ما همونطور که احکامی برای افراد داریم، اشخاص داریم، برای جامعه، برای حکومت، برای اجتماع صدها برابر او داریم، نه این ده ها برابر. و متاسفانه این بخش احکام اجتماعی فقه و احکام اجتماعی دین روش کار نشده. نگاه به فقه ما همون نگاه به فقه فردی، فقهی که موضوعش مکلف خاصه. ما وقتی تعاریف رو در باب فقه ملاحظه می کنیم، فقه رو یه جوری معنا می کنن که برای سعادت اخرویه هست. یعنی وقتی غایت فقه رو ذکر می کنن تو کلمات فقها زیاد آمده، لتأمین سعادت الاخرویه، در حالی که فقه ما هم نگاه به دنیای بشر داره، هم نگاه به آخرت بشر. فقه ما هم قانون برای دنیای بشره، هم تضمین کننده سعادت اخروی بشره. و این همونیست که ازش ما تعبیر میکنیم به جامعیت در فقه. فقه نیامده فقط یک دستور سلوکی به انسان بده، دستور عبادی بده، حتی تو عبادات و معاملات و اینا که آقا اگه این کارو بکنی فقط شما آخرت به تضمین میشه. نه، برای همین دنیای بشر برنامه داره، دستور داره که ما ازش تعبیر میکنیم به قوانین اجتماعی. یه تعبیری رو امام رضوان الله تعالی علیه در الاجتهاد و تقدیرشون دارن، میفرمان فقه قانون المعاش و المعاد، یعنی قانون دنیا و آخره، و طریق الوصول الی قرب الرب. این تعریف فقه رو باید ما عوض کنیم. غایت فقه و شهید اول، محقق کرکی، اینا همشون غایت فقه رو، این در کتاب ذکرای شهید اول آمده، العلم بالاحکام الشرعیه العملیه ادله تفصیلیه لتحصیل سعادت الاخرویه. البته نمیخوایم بگیم این سعادت اخروی که تو کلام شهید آمده بخواد نفی بکنه منافع دنیوی رو و برنامه‌های دنیوی رو، لعل بین تمام اون چیزی که برای دنیای بشر هم در فقه تنظیم شده، این بالاخره نتیجهش رو انسان در آخرت میبینه. ولی خب باید تصریح بشه. من یه وقتی میگفتم که این که امیر المومن علیه السلام فرمود الفقه ثم المتجر، این به عنوان یکی از ابعاد فقه. اصلا اگر کسی فقه بلد نباشه تجارت بلد نیست. اصلا تجارتی که بخواهم همه حقوق حفظ بشه درش، بله، تجارتی که بخواهد کلاهبرداری باشه و بخواد شیطنت درش باشه و بخواد تضییع حق افراد و اشخاص و اینها باشه، خب اون یک نوع تجارته. ولی تجارتی که بخواد روی مبنای عقلای صحیح باشه که شارع پذیرفته باشه، اولش فقه، الفقه ثم المتجر. اما باید این تعبیر هم ذکر کرد که الفقه ثم السیاسه، الفقه ثم الاقتصاد، الفقه ثم الامنیه، الفقه ثم طب، همینطور همه ابعاد جامعه بشری. فقه ارتباط با همه امور داره. ببینید اینجا البته خب اینا تکرار مکرراتی داریم عرض میکنیم، ما به برکت این انقلاب مقدس اسلامی فقه آمده به میدان و یه عده‌ای هم از اول انقلاب که معتقد به فقه نبودن، که خب اینا جمعیشون بی اطلاع از فقه هن، جمعیشون هم میدونن کارهای فقه رو، اما میدونن اگر فقه بیاد تو میدان جلوی خیلی فسادها و جلوی خیلی از چپاولها گرفته میشه، که این یک ادعا نیست، یک واقعیته. منتها ما هنوزم باید تأسف بخوریم با این که نظام ما بر اساس فقه، هنوز فقه حاکمه بر نظام ما نیست، یعنی عمل نمیشه بهش. ادعا میشه، حالا تا یه حدی هم در بعضی از موارد مطرح میشه، ولی خب اونطوری که باید شاید عمل نمیشه. ولی میخوام آن این رو عرض بکنم، اگر ما بخوایم منصفانه راجع به فقه حرف بزنیم، فقه یک قانون جامعه و هیچ کسی نمیتونه خودش رو جدای از فقه بکنه. اساسا فقه یعنی قانون. حالا برای اینکه الان در اصطلاح روز ما گاهی اوقات بین فقه و قانون هم یک تقابلی وجود داره، فقها یک فتوایی دارن، قانون یه قانون دیگریه، اونم یه بحث دیگری داره، من بحثی هم کردم در بعضی از صحبت ها، ولی روح فقه همون روح قانونه. قانون چیه؟ قانون تنظیم کننده رفتار فردی و اجتماعی بشره. مگر کسی میتونه بدون قانون زندگی کنه؟ انسان از در خانش که میاد بیرون داره به قانون عمل میکنه، خود نوع اصل پوشیدن لباس یه قانونیه. اگر کسی بخواد اوریان از در منزلش بیاد بیرون، چه مرد چه زن، تو هر جای دنیا، مگر یه جایی که دیگه از وحوش هم بدتر شدن، این با قانون سازگاری نداره. فقه یعنی قانون، حالا یا قانون فردی یا قانون اجتماعی، تنظیم کننده روابط فردی و روابط اجتماعی بشره. آیا کسی میتونه خودش رو از قانون جدا کنه؟ منتها ما میگیم در میان تمام قوانینی که ذکر شده، قانونی که مبتنی بر فقه امامیه و فقه جعفری هست، این قوی ترین قوانینه و اونایی که با انصاف هستن و دقائق در فقه اهل بیت علیهم السلام رو میبینن به خوبی به این مطلب اعتراف دارن. یعنی ما هر مشکلی در میان بشر به وجود بیان بخوان حل کنن بر اساس قانون صحیح، بهترین و قوی ترینش فقه جعفریه. یک زمزمه های همین روزا انسان در فضای مجازی مشاهده میکنه و میشنوه که خیلی آدم تعجب میکنه. یا آقایی که خب حالا به حسب ظاهر استاد دانشگاه هست، میگه مردم امروز ما خدا رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، قرآن رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن، اما این مناسک رو قبول ندارن. یعنی این مناسکی تو رساله های عملیه مراجع نوشته شده، واجبات، محرمات، معاملات، دستورهایی که در همه ابعاد وجود داره. خب این چه قبول داشتنیه؟ مگر ما میتونیم خدا رو قبول داشته باشیم؟ اون چیه خدا در قرآن فرموده از نماز و روزه و حج و زکات و نکاح و طلاق و ارث و دیات و خب اینا همه تو قرآن اومده و بسیار من حالا نمیم چه تعبیری بکنم، تعبیر کنم اینا روی جهالتشونه یا روی خبثشون هست. میگه بله، مردم نیاز به یک فقه جدید و یک فقهای جدید دارن. یعنی چی؟ یعنی فقیهی رو شما پیدا کنید بگید لازم نیست نماز بخونن مردم، فقیه رو پیدا کنید بگید مردم لازم نیست روزه بگیرن. همینه، دوباره همین مطلبم. خب اون که فقیه نیست و صفی هم بدتره. حالا نمیخوام وارد این بحث‌های حاشیه‌ای بشم، اما چون بخوام بحثم عنوان عرض می‌شود که مهمش رو هم جهات علمی بحث باشه، نگاه ما به فقه وقتی اینطور شد که فقه ما هم فردی است هم اجتماعی. ببینید اینجا همین نکته رو عرض بکنن، ما در میان تقسیماتی که برای فقه در کلمات فقها داریم، هفت تا تقسیم بین فقها وجود داره. اولین تقسیم رو سلار انجام داده در مراسم، میگه ما فقه رو دو بخش داریم، عبادات معاملات. اساس این تقسیم چیه؟ میگه هر عملی که انسان انجام میده یا نیاز به قصد قربت داره میشه عبادی، یا نداره هر چه که نیاز به قصد قربت ندارد بهش میگیم معامله. نکاح هم میشه معامله، طلاق هم میشه معامله. بعد از سلار، حلبی تقسیم رو ثلاثی کرده، گفته فقه یک بخشش عباداته، منتها به جای معاملات در کلام سلار دو عنوان دیگه آورده، محرمات و احکام. اساس تقسیمش هم اینه. اینا رو من با اشاره دارم گذرا عرض میکنم. میگه افعالی که انسان انجام میده اگر دارای مصلحت باشد میشه عبادت، اگر دارای مفسده باشد میشود حرام. اگر یه فعلی نه مصلحت درش لحاظ میشه نه مفسده، ازش تعبیر میکنه به احکام. مثلا ارث، بیع، اجاره، یه شما این معاملهی که انجام میدید اینجا نباید بگید که خب این مصلحت درش وجود داره، مصلحت فروشنده هست، مصلحت خریدار هست، بر اساس مصلحت نیست، نه مصلحت درش وجود داره نه مفسده. بعد ابن براج تقسیمی داره. ابن براج آمده احکام رو از این حیث که یا مورد ابتلاء همه مردمن، یه نماز چیزی که همه باید بخونن، روزه، حج، زکات، یا مورد ابتلاء همه مردم نیست. فرض کنیم که حالا خود دیات مثلا یه مورد ابتلاء همه که نیست که، برای در بعضی از شرایط در بعضی از اوقات واقع میشه، که این تقسیم مهمی نیست، خیلی هم ذکر نمی کنن. اما تقسیم چهارم که شما در شرح لمعه و در کتابهای فقهی ملاحظه فرمودید، تقسیمی است که مرحوم محقق هلی در شرایع داره که فقه رو به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم میکنه. یعنی همون تقسیم سلار رو به جای معاملاتش سه قسم آورده، عقود، ایقاعات و احکام. و بعد از محقق هلی این تقسیم اساس برای کلمات بسیاری از فقها شده. مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد وجه این تقسیم رو بیان کرده که چرا این انحصار از کجا اومد، که فقه ما یه بخشش عباداته، یه بخشش عقوده، یه بخشش ایقاعاته، یک بخشش احکامه. این رو در القواعد و فواید ذکر میکنه. اونجا ایشون میگوید که غایت یک فعل یا آخرت یا دنیا. اگر غایت آخرت باشه فعل میشه عبادت، اگر غایت دنیا باشه یا نیاز به لفظ داره یا نیاز به لفظ نداره، اگر نیاز داره یا دو طرفه است که میشود عقد یا یک طرفه که میشود ایقاع. خب اینم تحلیل برای اون تقسیمی است که مرحوم محقق علیه الرحمه در شرایع بیان کرده. حالا البته اینا همه حرف داره، بحث داره این تقسیمات، اما وقتی ما بخواییم به گزارشی از این تقسیمات رو ذکر بکنیم، فقها گاهی اوقات تقسیم مباحث فقهی رو از حیث ملاک مطرح کردن، غرض از حیث ملاک، یعنی هم مصلحت نه غرض، مصلحت و مفسده و اینها که عرض کردن، مثل اونچه که در کلام ابوالصلاح حلبی آمده. گاهی اوقات از حیث غرض، مثل این تعبیر شهید اول که الان ذکر کردیم و گفتیم، ایشون میگه وقتی ما اغراض رو ملاحظه میکنیم، غرض یا دنیوی است یا اخروی، و این بر اساس اغراض تقسیم شده. مرحوم فیض یه تقسیم دیگری داره. فیض فقه رو دو بخش میکنه، یکی عبادات و سیاست، دوم عادات و معاملات، و برای هر بخشی شش مفتاح در اون کتاب مفاتیحش ذکر کرده. صاحب مفتاح الکرامه فقه رو بر اساس مقاصد شریعه تقسیم کرده که اون مقاصدی که ذکر شده پنج مقصد: دین، نفس، عقل، نسب و مال. میگه اون چه که مربوط به دینه اسمش میذارم عبادت، اون چه که مربوط به نفسه میاد تو بحث قصاص و دیات و اینها، اون چه که مربوط به عقله میاریم تو بحث قسم محرمات، اون چه که مربوط به نسبه در باب عقود، و اون چه که مربوط به ماله میره در باب معاملات، اون چه که مربوط به دینه میره تو عبادات، اون چه که مربوط به ماله میره تو باب معاملات. نسب و عقل و نفس هم هر کدام باب خودش رو داره. حالا اینم رو مقاصد شریعه است که خب اساسش مختله از نظر فقه امامیه. و بعد از این تقسیم ایشون یه تقسیمی هم مرحوم شهید سعد در فتاوی الواضحه داره. ایشون چهار قسم کرده فقه رو: عبادات، اموال، سلوک خاص، سلوک عام، و هر کدومی که از اینها رو توضیح داده و اقسامی رو برایش ذکر کرده در همون اوائل الفتاوی الواضحه ایشون آورده. حالا ببینی اون چی که من میخوام در این جلسه عرض بکنم، ما این تقسیماتی که تو کلمات فقها وجود داره که از سلار که شروع کردیم آمده میگه فقه دو بخشه: عبادات، معاملات، و حسب هم حسب عقلی میگیره، یا نیازی به قصد قربت دارد یا ندارد، تمام. بعد حلبی سه قسم کرد، مرحوم محقق در شرایع چهار قسم کرد، و تقسیمات بعد که آمده که حالا یا تقسیم به حسب ملاک یا به حسب اغراض، اما بنابر اون مقدمه‌ای که ما توضیح دادیم راجع به فقه، ما باید فقه رو تقسیم بکنیم به فقه فردی و فقه اجتماعی. خوب اینجا را دقت بفرمایید که عرض من خوب روشن بشه. ما وقتی موضوع رو محور قرار میدیم، موضوع یا فرد است یا اجتماعی، احکامی که خدای تبارک و تعالی بیان فرموده یا برای فرد است و افراد، یعنی کل فرد فردن، یا برای جامعه و اجتماع، ما باید اینطور تقسیم رو ارائه بدیم. منتها بگیم فقه فردی دو بخش داره، عبادی و غیر عبادی. نمیگیم غیر عبادی هم از شده معاملی، میگیم عبادی و غیر عبادی. فقه اجتماعی هم دو بخش داره، یه فقه اجتماعی عبادی داریم مثل نماز جمعه، نماز عیدین، حتی خود حج از یک زاویه دیگری، اینا فقه اجتماعی عبادی هم. یه فقه اجتماعی غیر عبادی داریم مثل فقه امنیت. حالا اینطور که ما تقسیم کردیم، فقه اجتماعی غیر عبادی، فقه الامن، فقه السیاسه، فقه السلامه، فقه الاسره، اینا همه میره تو فقه اجتماعی غیر عبادی. خب حالا ببینید، باز من یک نکته دقیق تری رو هم عرض بکنم. از اون چی که ما عرض کردیم روشن شد که اجتماع و جامعه خودش موضوع بسیاری از احکامه که مثالهاش از آیات قرآن عرض کردم و من تقاضا میکنم روی آیات تدبر فراوانی بکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم، بحث تغییر قومه، سرنوشت قومه، نه اشخاص. البته اگر قوم سرنوشتش تغییر بکنه، سرنوشت اشخاص هم تغییر میکنه، ولی محور قومه، محور مردم هم، جامعه هم. و طروف سلم انتوم الاعلام، اینا رو که مثالاش عرض کردم. خب ما میگیم که آقا دو جور موضوع داریم، یکی فرد یکی اجتماع. همانطوری که میگیم آقا در افراد یکی مرد یکی زنه، یکی پیره یکی جوانه، یکی بالغه یکی کودکه، اینا تقسیمات فرعی است که داره. اما یک موضوع دیگری داریم که خودش ولو از نظر جامعه شناسی عنوان اعتباری داشته باشه، شما تو ذهنتون نیارید که آقا جامعه مگر غیر از افراده؟ بله جامعه اعتبارا غیر از افراده، حقیقتا همون افراده، اما اعتبارا یک عنوانیست که میشه برایش حکم قرار داد مستقل از افراد. ما دو جور موضوع داریم، فردی اجتماعی، احکام افراد، احکام برای جامعه. خب حالا میخوایم فقه اجتماعی رو تعریف بکنیم. فقه اجتماعی یعنی چی؟ در برخی از کلمات وقتی میخوان فقه اجتماعی رو معنا بکنن، میگوین که آقا فقه اجتماعی یعنی نگرش و نگاه جدید به فقه. میگم آقا یعنی چه نگرش جدید؟ میگن نگرش جامع نگر و کلان نگر. میگن آقا شما همین حکمی که برای این فرد به ما انه فردون میاد مطرح میکنید، حالا این فرد رو به عنوان اجتماع حکمش حکم دیگری میشه. وقتی میخوان فقه اجتماعی رو تعریف کنن، میگن یک نگرشی از اول فقه تا آخر فقه، از طهارت تا دیار، یک نگاه جدیدی به فقه که نگاه جامعه‌نگر باشه. بگم آقا من این نمازی که الان اینجا دارم میخونم، این نماز من تأثیرش در جامعه، در اجتماع، در هم چی؟ او میشه اجتماعی، فقه اجتماعی. من هرچی تأمل کردم آقا این تعبیر تعبیر قابل قبولی نیست. فقه اجتماعی رو ما نباید بگیم اگر یک موضوعی رو از نگاه جامعه بهش نگاه کردیم میشه فقه اجتماعی. نه خیر، خود فقه اجتماعی یعنی اون احکامی که موضوعش از اول اجتماعه، از کاری به افراد نداره. حکومت مگر حکومت، اصلا اگر جامعه ای نبود حکومت معنا نداشت. اگه اجتماعی نباشه حکومت معنا نداره. اگه اجتماعی نباشد امنیت معنا نداره. امنیت اجتماعی، بهداشت اجتماعی، حکومت، اینا همه قوامش به جامعه است. خب آیا دین برای اینها حکمی نداره؟ به عبارت اخرى ما میگیم آقا هر موضوعی رو در شریعت ما براش حکمی رو باید داشته باشیم. موضوعات فردی داریم حکمش هم روشنه، اما موضوعات اجتماعی چی؟ این همه ما موضوعات اجتماعی داریم. البته اون مطلب قابل توجیه هست. من یه وقتی میگفتم آقا بیع فضولی از حیث فردی بیعون صحیحون، اما توی قانون جامعه همین باید جرم باشه. هم جرمه اگر کسی مال کسی رو فضولتا فروخت، جرمه. الان هم جرمه در جامعه. توریه از حیث فردی ادله صحت برش داریم، ملاحظه فرمودیم، ولی آیا یک حاکم میتونه از رعیت خودش و از مردم خودش توریه کنه؟ حکمش فرق داره. شما یه وقت یک کسی حالا نعوذ بالله و عرض میدارد که عجب لکم الله از این که ماها بخواه خدا نکره دروغ بگیم، یک کسی دروغ میگه به شخصی، به برادرش، به خواهرش، به پدرش، به مادرش، خب دروغ گفت. اما اگر یه حاکمی بخواد دروغ بگه، این دیگه از اکبر کبائر میشه، حکمش فرق میکنه. این درش تردیدی وجود نداره که اگر یک موضوعی عناوین دیگری پیدا کرد، دروغ در حکومت و مسئولین و اینها بخواد مطرح باشه، این قبحش هزاران بار بیش از قبح اون دروغ شخصیه. ولی اینو ما نمیتونیم ازش تعبیر فقه اجتماعی بکنیم. این که اسم فقه اجتماعی نیست که. فقه اجتماعی یعنی فقهی که موضوعاتش اجتماعه، جامعه است و آنی کار نشده درش. من خیلی روشن به شما عرض بکنم با این حالا تدبعی که داشتم در این موضوع بسیار 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 اشاراتی وجود داره. اگر کسی باور به فقه اجتماعی نداشته باشد، ارزش فقه برای اون روشن نمیشه. آقایون طلبه ها، فضلای محترم، خب خیلی آقا سوال میکنن آقا فقه یه حلال و یه حرام، مثلا این چه مقدار مهمه؟ مثلا بعدم متاسفانه میان فقه رو با سایر علوم مقایسه میکنن، میگن فلان علم، مثلا پزشکی که علم بسیار خوبی هم هست کذا، اما فقه چی؟ مثلا چه اثری داره؟ چقدر خاصیت داره؟ چقدر کاربرد داره؟ اگر کسی فقه اجتماعی را نفهمد و باور نداشته باشد، کاربرد فقه برای او خیلی کم، راست هم میگه. اما وقتی باور کنی فقه اجتماعی رو، یعنی میگم آقا فقه برای همه شؤون بشر، از شؤون شخصی تا شؤون اجتماعی، قانون داره، دستور داره. وقتی کرونا میاد، یه دهی تو همین مشهد خودت شما در قوم ما این حرف رو میزدن که آقا آیا دین میاد روشن بکنه که واکسن زدن واجبه واجب نیست؟ بحثایی که اون موقع شد، من های بحثایی داشتم هم اون موقع. خب اگر کسی باور نداشته باشه دین رو و جامعیت دین رو، که جامعیت دین مهمترین مؤلفش جامعیت فقهه، ولا اگر ما جامعیت رو از فقه گرفتیم، اینایی که دین منهای سیاست رو مطرح میکنن، دین منهای حکومت رو مطرح میکنن، اینا خب واقعش نیست که مبانی فکری شد این است که فقه برای حکومت، برای سیاست، برای اجتماع اصلا دستوری نداره، در حالی که دستور داره. نه تنها دستور داره، اصلا دستوراتش قابل مقایسه با احکام فردیش نیست. ما فقه رو اگر از اول تا آخر ملاحظه بکنیم، جهاد فقه اجتماعیه، امر معروف و نهی از منکر یه فقه اجتماعیه، اینا همه تحت عنوان فقه اجتماعی در میاد. و مباحث فراوان دیگه، مباحث فراوانی که وجود داره، بسیاری از این جزائیات تحت عنوان فقه اجتماعی در میاد، موضوعش اجتماعه. این اشاره‌ای که خواستم به این بحث داشته باشم و موضوع سخنم هم همین مطلب بود. حالا من اولا تشکر میکنم از برادران محترمی که در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در مشهد مقدس و مرکز مطالعات تطبیقی که خب حالا با محبتی که شورای مدیریت و حوزه خراسان داشت، هر دوی اینها تحت یک عنوان در آمده و برادر بزرگوارمون جناب افضل آبادی مسئولیت او رو دارن و دوستانشون مثل جناب آقای رجایی و اینها هم مشغول هستن به حمد الله. و بل از همه آقایون، از اساتید محترم، از شما فضلای بزرگوار که حوصله کردید و این بحث رو که از من خواستن، ولو والا شاید برای آقایون خیلیشون هم تازگی نداشته باشه، چون قبلا من گفتم بعضی از این مباحث رو، من تشکر میکنم و امیدوارم که این دوره‌ای که گذاشته شده بسیار مفید باشه. و واقعا آقایون گاهی اوقات من فکر میکنم فقه خیلی مظلومه، در این که به ما از اول گفتن اشرف علوم فقهه، ذهنمون میره اینکه آقا فقه نماز ما رو تنظیم میکنه و حلال و حرام رو تنظیم میکنه، تموم میشه. این شرافت به این جامعیتشه، به این عظمتشه که توی این موضوعات بسیار حساس اجتماع فقه نظر داره، دستور داره، قانون داره و باید حوزه‌های علمیه واقعا روی فقه بیشتر کار کنن. دستور امام رضوان الله تعالی علیه، دستور رهبری معظم انقلاب، فقه رو از این مظلومیت نجات بدیم، فقه رو بشناسیم، بشناسونیم. تو فضای مجازی شما میبینید چقدر حمله به فقه. امروز که این همه حملات به حجابه، این یه مصداقشه. دید که ایام محرم شد، باز همین معاندین و همین افراد که ضد خدا هستن چقدر مسخره کردن، چقدر مردم رو گفتن شرکت نکنید در این مراسم. خب برای که اینم یه گوشه ای از فقه ماست، تعظیم شعائر، حالا یا بگیم واجبه یا بگیم مستحب و مؤکده، این یکی از ابعاد فقهی ماست. اینطور نیست که مردم با احساسات نسبت به امام حسین علیه السلام معتقد باشن، نه، روی اعتقاد و این اعتقادی که احکام فقهی بر ما میاره. علی کل حال جامعیت فقه رو باور بکنیم و انشاءالله بتونیم خدمت به دین داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه آقای روز خواهی. بله ببرمید.
آقا مسئلتون بحث قاضی در مسئله قضاوت میتونه توریه کنه یا دروغ بگه؟
نه،
مصلحتی
مگر یه مسئلت اهم باشه. آه بله، اونجا کسی واردم شده، اونجا کسی موضوعشه، موردشه. بله در بعضی از موارد میتونه، بله، ولی خب به نحوه کلان بخواد در غیر از اون مواردی که ما دلیل خاص برش داریم، نه، نمیتونه. نه خیلی نه.
آزاده بخشید
یه عوض بخوام ببخشید، بخوام عرض کنم اون ادله توریه شامل این موارد نمیشه. ادله توریه برای رفع اضطرار بین الاشخاصه، اما خود حکومت بخواد توریه، میگم مگر اینکه یه مسئله مثلا مسئله حفظ الاسلام بخواد باشه. چی فرق میده؟ ببخشید خواهش میکنم. آقای الله شما استاد بعضا کنم خواهش در رابطه با
کاربردهای اجتماعی و اصول هم
بیشاره وقت نشد دیگه. بله اونم جز موضوع بحث بود.
واقعا الان از یعنی که ذهن طلبات در بیرفتا جنبیره نسبت به این که قضی از مقرس اصول،
البته اگر این بخش رو باور کنن به طریق اولا تو مباحث اصولی که به عنوان ملموس، بله، حالا جلسه دیگه ان شاء الله چشم داریم، زیاد داریم مثل ما.
حالا
گچی
تو
ذهن تون
الان
تو ذهن
هست که سعی کنید تو نمونه تو واقعا گاهی وقتا سر کلاس‌های اصول مثلا فکر می‌کنم این
مقدار
از
اصول تضییع
عمر.
ببین خود بحث نظریه خطابات قانونی امام، خود نظریه حق و تعالی مرحوم شهید سر، ولی که قبلا همه بحث داره. و شما ببینید عرض میکنم که اگر کسی اصول نخونه و اصول رو نفهمه، این فرق بین قضایای حقیقی و خارجی رو نمیفهمه. وقتی نمیفهمه میاد یه بحثای بعضی روزا تو فضای مجازی راجع به آیات حجاب دارن میکنن، آدم واقعا خندش میگیره، واقعا آدم خندش میگیره، هم باید آدم بگریه هم باید بخنده. به قدری جاهلانه آیات قرآن رو دارن معنا میکنن. هم مثلا فرض کنید عرض میشود که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، میگن خب خدا به پیغمبر فرموده یا نبی، زنها دخترای پیغمبر و زنای مؤمن همون زمان پیغمبر. خب میگه ما از کجاش داره زنهای مؤمن زمان پیغمبر؟ اینو به از خارجی معنا میکنن. نساء المؤمنین به نفع قضیه حقیقیه است، زنهای مؤمنه تا روز قیامت مراده. خب اگه کسی اصول بلد نباشه قرآن رو بلد نیست معنا بکنه، حجاب رو اینطوری نتیجه میگیره. خیلی از موارد دیگه، یا آقای خیلی وقتی بیشید دارم یه باره مثلا 20 سال 25 سال بیشه گفت ولکن فی القصاص حیاتون، این در مقابل اون روشی بوده که جاهلیت اگر یک کسی از عرب ها کشته میشد در مقابلش ده تا میکشتن، اسلام آمد گفت نه، یکی در مقابل یکی. ولی خود اینم غیر عقلاییه، دم نباید در مقابل دم باشه، لذا هم میگن اعدام نباید باشه، قصاص نباید باشه و این مزخرفات رو میان این حرفای جاهلانه رو ذکر میکنن. این برای این است که فرق بین قضاوی حقیقی و خارجی رو نفهمیده. اگر یک کسی واقعا استخون خورد بکنه و این براش روشن باشه کدوم قضیه حقیقیه است کدوم قضیه خارجیه، خب این در احکام خیلی اثر نمونه زیاد داره. عرض کردم نمونه زیاد داره. دیگه فرمایشی نیست ها؟ الله سبحانه. ببخشید خیلی ممنون هستم. یا